سلام به شما کمی لذت صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. پنج بجه شام به وقت کابل است و ما فرشتن نگاه میزبانی برنامه را به عهده دارم. وزارت داخله افغانستان از افزایش تلاش ها برای تامین امنیت خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در کشور سخن میگوید. این در حال است که شمار از نهادهای سیاسی و مدنی در افغانستان عمله دیروز به کارمندان تلویزیون خصوصی طلو را عمله به آزادی بیان خوانده و آن را محکوم کردند.
مرگ به تروریست
ها! فکر نکنند این مخالفین وحشتگر که با کشتن میتونند صدای عدالت خواهی را سرکوب بکنند.
همین موضوعات و رویدادهای دیگر مهم روز را در جریان برنامه دنبال کرده می توانید و در نیمه دوم برنامه های هفتوار سپورتی و آشیانه پخش خواهند شد. اما در آغاز سرویس خبری را به شما داریم. در خبرهای جهان تا دقایق بعد می شنوید که پاکستان بعد از یک حمله مرگبار شورشیان بر یک پنتون در خیبر پشتونخوا امروز را روز ماتم ملی اعلان کرده است. خبرهای بین المللی تا دقایق بعد، اما پیش از آن همکارم سحر لیوال با خبرهای افغانستان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان با معاون رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم پاکستان در شهر داووس سوئیس دیدار کرد. شورای حراست و ثبات افغانستان میگوید برای بحث صلح باید ضمانت اجرایی تعریف شود و جنبش عدالت اجتماعی افغانستان تعیین تاریخ برگزاری انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات را موجب بی‌باوری مردم نسبت به نظام انتخاباتی میداند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان با معاون رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم پاکستان در شهر داووس سوئیس دیدار کرد. به اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی در این نشست وزیر خارجه آمریکا و برخی نماینده‌های افغانستان و پاکستان نیز حضور داشتند. جزئیات در مورد صحبت‌ها در این دیدار تا کنون به نشر نرسیدند. قبل از این سرایا دلیل سفیر افغانستان مقیم سوئیس به رادیو آزادی گفته که در این نشست سه جانبه روی چگونگی آجندای گفتگوهای صلح بحث می شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز به هدف اشتراک در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد به سوئیس رفت. این نشست سه جانبه در حاشیه این اجلاس صورت گرفته است. شورای حراست و ثبات افغانستان میگوید برای بحث صلح باید ضمانت اجرایی تعریف شود. مسعود ترشتوال سخنگوی این شورا امروز در کابل به خبرنگاران گفت استراتژی صلح باید تدوین شده و دیدگاه‌های مردم افغانستان در آن شریک ساخته شود.
باید یک تعهد، یک ضمانت اجرا برای بحث آوردن صلح تعریف شود. صلحی که مردم افغانستان میخواهد صلح قطع دوامدار جنگ است، خشکاندن عوامل جنگ است، نه به معنای آتش بس. نباید ما صلح زمستانی داشته باشیم و باز جنگ تابستانی.
این در حال است که قرار است سومین نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در رابطه با چگونگی آغاز گفتگوهای صلح در 18 ماه دل در اسلام آباد برگزار گردد. اولین و دومین جلسه این نشست چهار جانبه به هدف تعیین نقشه را برای گفتگوهای صلح در 2 هفته گذشته در اسلام آباد و سپس در کابل برگزار گردید. و جنبش عدالت اجتماعی افغانستان تعیین تاریخ برگزاری انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات را موجب بی‌باوری مردم نسبت به نظام انتخاباتی می‌داند. اعضای این جنبش امروز در نشست در کابل گفتند که حکومت برای ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی تعهد سپرده بود و تعیین تاریخ انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی پیش از به میان آمدن اصلاحات باور مردم را نسبت به روند اصلاحات انتخاباتی خدشه‌دار ساخته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هفته گذشته 24 میزان سال 1395 را برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی مشخص ساخت، اما حکومت افغانستان همواره تاکید کرده که برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی متعهد است. خبرهای مربوط به افغانستان را شنیدید. اخبار مربوط به منطقه و جهان را سید سمی عباس پیشکش می کند.
با عرض سلام، پاکستان بعد از یک حمله کشنده شورشیان اسلامی بر یک پوهنتون در خیبر پشتونخوا امروز 21 ماه جنوری را روز ماتم ملی اعلان کرده است. در حمله بر پوهنتون باچا خان در 400 پشاور 4 فرد مسلح دست داشتند که محصلین و استادان پوهنتون را هدف قرار دادند. سخنگوی اردوی پاکستان عاصم بجوا گفته که در نتیجه عملیات اردو تمام مهاجمین کشته شدند.
جب وہاں پر فوج پہنچی تو چاروں دہشت گرد بھی زندہ تھے.
وقتی که سربازان به پوهنتون رسیدند، هر چهار تروریست هنوز زنده بودند و بعدا در زینه های بام لیلیه کشته شدند. وقتی که ما رسیدیم، اجساد آنها در آنجا دیده می شد. آنها با اسلحه زیاد مجهز بودند و حتی بم های دستی را حمل می کردند.
اور یہ اسلحہ سے لیس تھے، گرنیڈز بھی ان کے پاس تھے.
تعداد تلفات حمله دیروز به این پوهنتون اکنون به 21 نفر رسیده است. بیرقها در ادارات دولتی و پارلمان پاکستان نیمه برافراشته بوده و پلیس اقدامات امنیتی را در مکاتب سرتاسر پاکستان از جمله خیبر پشتونخوا بیشتر ساخته است. لایحه قانون در مورد محدود ساختن ورود مهاجرین از سوریه و عراق به ایالات متحده به خاطر مخالفت دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا متوقف شد. اعضای حزب جمهوری خواه در کنگرس میگویند به اقدامات جدی نیاز است تا امنیت آمریکایی‌ها حفظ شود و از حملات افراط‌گرایان و گروه‌های تروریستی مانند داعش جلوگیری به عمل آید. این موضوع جر و بحث‌های شدید را در بین کاندیدان ریاست جمهوری آمریکا بار آورده است. دموکرات‌ها میگویند این لایحه حمله به کسانی میباشد که از جنگ‌ها در سوریه و عراق فرار می‌کنند و رأی دیروز آنها در مجلس سنا مانع پیشرفت این قانون شد. اما در مجلس نمایندگان بعد از حمله بر پلیس در 13 نوامبر این قانون توسط جمهوری‌خواهان با اکثریت تصویب گردید. در یک تحقیقات بریتانیا معلوم شده است که حکومت روسیه در عقب کشته شدن یک جاسوس سابق روسی الکساندر لیتوینکو در سال 2006 در لندن می باشد که رئیس جمهور پوتین شاید از این عمل حمایت کرده باشد. لیتوینکو با زهر رادیواکتیو که با چای در یک هتل در لندن به او داده شده بود کشته شد. در نتیجه تحقیقات توسط قاضی بریتانیایی رابرت آین که امروز به نشر رسید گفته می شود احتمال قوی وجود دارد که لیتوینکو توسط دو تبعه روسیه دیمیتری کایتون و اندری لوگووی به دستور اداره استخبارات روسیه کشته شده باشد. آین همچنان گفته است که بین لیتوینکو و ولادیمیر پوتین خصومت شخصی وجود داشت. کرملین همیشه دست داشتن در این حادثه را رد می کند. لیتوینکو یکی از تنقید کنندگان پوتین به شمار می رفت که 6 سال قبل از کشته شدنش روسیه را ترک کرده بود. ورزش روبل روسی باز هم کاهش یافت و 1 دلار آمریکایی با 84 روبل تبادله می شود و 1 دلار آمریکایی با 84 روبل تبادله می شود که نزول 3% را در ارزش روبل نشان می دهد. در برابر یورو واحد پول اروپا هر یورو با 92 دلار تبادله می شود. دلیل کاهش نرخ پول روسیه پایین آمدن نرخ نفت و تحریم های اقتصادی غرب علیه روسیه می باشد که به خاطر دخالت روسیه در بحران اوکراین علیه این کشور اعلان شده است. بعد از آن که ایران اعلان کرد با ختم تحریم ها در رابطه با برنامه های اتمی آن تولیدات نفت خود را روزانه 500 هزار برل بیشتر می سازد، نرخ نفت در بازار جهانی به درجه قابل ملاحظه پایین آمد. این بود خبرهای جهان و حالا هم همیرا الکوزی مروری دارد بر پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با هوایی سرد، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 21. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 14. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین منفی 2. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 3. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 2. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 4. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 6. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 6.
شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این برنامه برمی گردیم. وزارت داخلی افغانستان می گوید تلاش ها برای تامین رسانه ها و خبرنگاران بیشتر می شود.
ما تلاش‌های خود را در قسمت تأمین امنیت کار رسانه‌ای به خرج خواهیم داد. نیروهای امنیتی از شب گذشته به این طرف تلاش‌های خود را به خرج دادند تا تمام جوانب این حمله تروریستی را بررسی نمایند.
شماره از نهادهای سیاسی و مدنی در افغانستان حمله بر موتر کارمندان تلویزیون خصوصی طلوع را محکوم کرده و خواهان تضمین زندگی خبرنگاران از سوی حکومت شدند. این در حال است که شماره از باشندگان ولایت غور نیز در یک گردمایی این حمله را محکوم کردند.
رسانه ها مال مردم است، رسانه ها صدای مردم است.
فکر نکنن این مخالفین وحشتگر که با کشتن میتونن صدای عدالت خواهی را سرکوب بکنن.
مقامات امنیتی افغان تاکید میکنند که گروه های تروریستی در افغانستان مراکز ندارند و هرگز از خاک این کشور بر ضد کدام کشور دیگر استفاده نخواهد شد. گزارش داریم در مورد این که علت کاهش بی سابقه ارزش سهام در بازارهای جهانی چیست. در نیمه دوم برنامه های هفتوار سپورتی و آشیانه نیز نشر خواهند شد. برنامه امروزی آشیانه
نه کلکش مرس زدیم، کلکش حتی چاکو بریدشه که یادتش گم کنه، ایش گم نشد، یعنی یادتش مانده حالا و رسی رام کده، اینمی اگان ده فکرش نمی باشه، کلکش همی چوشه.
از شما دعوت میکنم که رادیو آزادی را همراهی کنید. با سلام دوباره فرشتن نگاستم، همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرم روی میکنه و به شما سلام میگه. اما طور که در آغاز هم گفتیم، وزارت داخلی افغانستان میگوید تلاشهایش را برای تأمین امنیت خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در کشور افزایش خواهد داد. سخنگوی این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت نیروهای امنیتی در پی بررسی جوانب عمله بر کارمندان تلویزیون طلوع است و معلومات در این مورد بعداً با مردم در میان گذاشته خواهد شد. آرزو غیاسی در مورد گزارش دارد.
پس از حمله انتحاری بالای کارمندان تلویزیون طلوع و موبی گروپ، وزارت داخلی افغانستان میگوید که برای تامین امنیت کارمندان رسانه ها در کشور از تمامی امکانات استفاده خواهد شد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران ضمن تقبیه این حمله گفت که نیروهای امنیتی تلاش خواهد کرد تا خبرنگاران در فضای امن به فعالیت هایشان ادامه دهند.
ما تلاش های خود را در قسمت تأمین امنیت کار رسانه‌ای خبرنگاران عزیز به خرج خواهیم داد تا مینان خاطر برشان فراهم شود و اینا بتوانند که در یک فضای مسئول با تلاش هایشان بر افغانستان باثبات ادامه بدهند. نیروهای امنیتی مشترک در کابل از شب گذشته به این طرف تلاش های خود را به خرج دادند تا تمام جوانب حمله تروریستی را بررسی نمایند.
آقای صدیقی افزود که مخالفان مصالحه حکومت با انجام چنین حملات هرگز موفق نخواهند شد که افغانها را از مسیر اصلیشان منحرف سازند. این در حالی است که حدود 30 خبرنگار و کارمند تلویزیون خصوصی طلوع و موبی گروپ زمانی که پس از ختم کار به سوی خانه های خود در حرکت بودند، شام روز چهارشنبه در جاده دارالامانه کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفتند. منابع در تلویزیون طلوع گفتند که در این رویداد 7 تن از کارمندان تلویزیون طلوع جان باختند. در این حال مجیب خلوتگر، رئیس اجرایی اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، تاکید دارد که نیروهای امنیتی باید بیشتر به تامین امنیت خبرنگاران بپردازد تا چنین حادثه بار دیگر تکرار نشود.
ما فکر میکنم که نهادهای امنیتی باید بیشتر از این کار میکردند تا این حادثه اتفاق نمیفتاد. درخواست ما ثانی است که امیدوار هستیم این حادثه المناک دیگر تکرار نشه و نیروهای امنیتی و رقمی که در لایحه وظایفشان است بیشتر بپردازند به کارهای تامین امنیت.
اما اینکه پس از حمله بر کارمندان تلویزیون طلوع خبرنگاران افغان تا چه حد احساس مسئولیت میکنند، ایاز پرهر یکی از خبرنگاران آزاد در پاسخ چنین میگوید:
دست کلنه یا دست حمله به خبریالان واقعا متاثرد.
چون این حملات واقعا خبرنگاران را متاثر می سازد. مردم عام هم متاثر شد و ما خبرنگاران نیز متاثر شده ایم و ترس های هم وجود دارد که ممکن بقیه خبرنگاران هم به همین شکل مورد هدف قرار گیرند، یا از بین بروند و یا هم زخمی شوند.
حمله بر کارمندان تلویزیون طلوع و موبی گروپ که مسئولیت آن را طالبان مصالح به عهده گرفتند با انتقادهای شدید مواجه شده است. رئیس جمهور غنی در پیوند به این حمله در پیام از سیویز گفته که با قاتلین افغان ها هیچ باشگاه مذاکره صورت نخواهد گرفت. همچنان عبدالله عبدالله رئیس اجرایی گفته است که حمله بر کارمندان رسانه‌های کشور از چهره‌های واقعی طالبان و تروریست‌ها که به هیچ ارزش دینی و مدنی باور ندارند پرده برمی‌دارد. حمله بر کارمندان تلویزیون طلوع بی پیشینه خوانده شده و نگرانی‌های جدی را به میان آورده است. طالبان در ماه اکتبر گذشته تلویزیون‌های طلوع و یک را برای خود اهداف نظامی تعیین کرده بودند.
وزارت داخلی افغانستان در حالی از افزایش تلاش‌ها برای تأمین امنیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها سخن می‌گوید که حدود 30 خبرنگار و کارمند تلویزیون طلوع و موبی گروپ شام روز گذشته در شهر کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفتند. شمار از نهادهای سیاسی و مدنی در افغانستان حمله بر کارمندان تلویزیون خصوصی طلوع را محکوم کرده و خواهان تضمین زندگی خبرنگاران از سوی حکومت شدند. شورای حراست و ثبات افغانستان امروز در کابل حمله بر خبرنگاران را هدف قرار دادن آزادی بیان و دستاوردهای 14 سال گذشته عنوان کردند. از سوی هم فدراسیون ژورنالیستان افغانستان روز حمله بر کارمندان تلویزیون طلوع را به نام چهارشنبه سیاه نامگذاری کرد. جاوید حسن زاده گزارش دارد.
حمله انتحاری بر موتر حامل کارمندان تلویزیون خصوصی طلوع عکس العمل های متعدد را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است. شورای حراست و ثبات افغانستان که متشکل از چهره های جهادی و مقامات حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین می باشد در مورد این حمله عکس العمل جدی نشان داد. مسعود ترشتوال سخنگوی این شورا روز پنجشنبه در کابل خبرنگاران را مبارزان واقعی دفاع از کشور خوانده و خواهان توجه و حمایت حکومت به جامعه خبرنگاری گردید.
شورای حراست و ثبات افغانستان حمله دیروز را جدا محکوم و تقبیح میکنه و نشانه گرفتن آزادی بیان را به معنای نشانه گرفتن دستاوردهای 14 ساله اخیر افغانستان میدانه. حکومت افغانستان باید استراتژی حمایت از خبرنگارا را تدوین بکنه و تعهدی که در برابر جامعه خبرنگاری داره باید تعهد به انجامش برسانه.
این اظهارات یک روز پس از آن صورت میگیرد که حمله کننده انتحاری در جاده دارالامان شهر کابل موتر حامل کارمندان تلویزیون خصوصی طلوع را هدف قرار داد. قرار گزارش ها در این حمله 7 تن از کارمندان بخش های مختلف این تلویزیون کشته و به تعداد 20 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. در این حال شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر نیز با برگزاری نشست مطبوعاتی در کابل این حمله را به شدت محکوم کرد. سید میثم احسانی سخنگوی نهاد روز پنجشنبه در این نشست گفت که انجام این گونه حملات مانع پیشرفت کار رسانه‌ای در کشور نخواهد شد.
صدای رسای رسانه‌های افغانستان و صدای رسای مردم افغانستان همچنان پاینده و پایدار خواهد بود. ما متأکد هستیم و باور داریم که رسانه‌های افغانستان بیشتر از پیش در راستای اطلاع رسانی با تلاش و جدیت بیشتر فعالیت خواهد کرد.
حمله بر موتر حمله کارمندان تلویزیون خصوصی طلوع را بر علاوه ادارات حکومتی و غیر حکومتی اسای برخی نهادهای خارجی نیز محکوم شده است. سفارت آمریکا، دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل، سازمان عفو بین الملل و فدراسیون بین المللی ژورنالیستان از جمله ادارات خارجی هستند که این حمله را محکوم کرده و خواهان جلوگیری از تکرار آن شدند. اسای هم فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان با صدور اعلامیه در کابل گفت که این جنایت بزرگ و بی‌پیشینه رابطه رسانه‌ها را با گروه‌های تروریستی دیگرگون خواهد ساخت. صدیق الله توحیدی یکی از اعضای این فدراسیون بخشی از اعلامیه که حمله طالبان مسلح در آن محکوم شده بود را به خوانش گرفت که در بخشی از آن چنین آمده است:
فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان این روز را به نام چهارشنبه سیاه در تاریخ رسانه‌ای افغانستان نامگذاری می‌کنیم. از تمام رسانه‌های داخلی و خارجی که در افغانستان فعالیت دارند می‌خواهیم تا قوانین نافذ این کشور و ویژه ماده‌های مربوط به منع تبلیغ تروریسم و پروپاگاندا را جدا رعایت نموده و به آن عمل نمایند. از حکومت می‌خواهیم تا در پیگیری این امر اقدامات جدی نموده و متخلفان را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
این فدراسیون همچنان از مسئولان حکومت خواست تا مهره‌هایی را که در داخل حکومت به نفع تروریستان تبلیغ می‌کنند را شناسایی نموده و می‌گوید که به زودی برای تامین امنیت جان کارمندان رسانه‌ای در هماهنگی با حکومت و مالکان رسانه‌ها اقدامات را روی دست خواهند گرفت. از سوی هم موسسه متحدک افغانستان نیز حمله اخیر بر موتر حامل کارمندان تلویزیون خصوصی طلوع را محکوم کرده و از نهادهای امنیتی خواسته است تا در راستای مسئولیت جان خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی تدابیر لازم را روی دست گیرد. این نهادها تاکید میکنند که کارمندان رسانه ها به خاطر اطلاع رسانی دقیق و به موقع تلاش کرده و در چند سال گذشته قربانی های زیاده را متحمل شدند.
شنیدید که فدراسیون ژورنالیستان افغانستان روز حمله بر کارمندان تلویزیون طلوع را به نام چهارشنبه سیاه نامگذاری کرده است. حمله طالبان مسلح بر موتر کارمندان تلویزیون طلوع، بهتر است اگر بگوییم حمله انتحاری بر موتر کارمندان تلویزیون طلوع، با عکس العمل های تند باشندگان مناطق مختلف افغانستان روبرو شده است. برخی از باشندگان ولایت غور امروز گردمایی کردند و این حمله را شدیدا محکوم نمودند. خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی و شهروندان غور با تقبیه حمله روز گذشته گفتند که هیچ وحشت و حمله نمیتواند آواز مردم افغانستان را خاموش کند. عبدالقادر غفوری از ولایت غور گزارش دارد.
مرگ به تروریست ها! مرگ به جنایت را!
چوکی شهر پیروزکوه مرکز ولایت غور، جایی که امروز صدای عدالت خواهی و حمایت از آزادی بیان و رسانه ها سر داده می شود و برای حمله کننده ها بر جان خبرنگاران و رسانه ها بلند و کلمات نفرین خطاب می شود.
رسانه ها مال مردم است، رسانه ها صدای مردم است. مرگ به دشمن، مرگ به تروریسم.
فکر نکنن این مخالفین وحشتگر که با کشتن می تانند صدای عدالت خواهی را سرکوب بکنند.
خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی و شهروندان غور امروز گرد آمدند تا حمله بر جان خبرنگاران تلویزیون طلوع را که در آن 7 کارمند این رسانه جانهایشان را از دست دادند و بیش از 20 غیر نظامی زخم برداشتند محکوم نمایند. اشتراک کننده های این جمعیت هشدار می‌دهند که هیچ وحشت و حمله‌ای با آن که نمی‌تواند صدای عدالت خواهی و آواز مردم افغانستان را خاموش کند، بلکه عامل تحریک بیشتر برای بلند کردن این صدا هم خواهد شد.
ما حمله وحشیانه دیروز مخالفین مسلح دولت افغانستان بر علیه خبرنگارا با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کنیم و همچنان هشدار میدیم که این عملکردهای وحشیانه نمیتونه صدای عدالت خواهی را در افغانستان سرکوب بکنه.
خدایار واقف، مسئول جامعه مدنی غور، نیز با محکوم نمودن این رویداد میگوید حکومت نباید با فرستادن پیام تسلیت برای قربانیان این رویداد اکتفا کند و اضافه میکند مسئولیت حکومت است تا از این چنین عملکردهای ضد انسانی پیشگیری نموده و عاملین قتل خبرنگاران را شناسایی و مورد پیگرد قانون قرار دهد.
حکومت وحدت ملی بیشتر از این فقط با حضورش با رسانه ها و اکتفا کردن با الفاظ محکوم با این املا بسنده نباشه. انتظار عملکرد جدی و برخورد جدی حکومت افغانستان را علیه از دشمنان و علیه از تروریستانی که هر روز ما شاهد برخورد زشتی از اینا هستیم برخورد جدی صورت بگیره.
در همین حال محمد حسن حکیمی، خبرنگار خبرگزاری پژواک، نیز حمله بر خبرنگاران را حمله بر مردم و شهروندان افغانستان میخواند. آقای حکیمی هشدار میدهد که گروهی نمیتواند با فشارها و اعمال زشت و ضد بشریشان مانع کار رسانه‌ها و آزادی بیان شود.
این حمله عمل غیر اسلامی، غیر انسانی، غیر بشری هست. از دولت می‌خوایم که با عاملین این قضیه جدی برخورد کنه. ما اعلام می‌کنیم که هیچ تهدیدی، هیچ وحشتی، هیچ حمله‌ای نمی‌تونه صدای آزادی بیان، صدای مردم افغانستان خفه کنه. ما تعهد می‌دهیم که همچنان به کار خبرنگاری خود،
هرچند خبرنگاران در چند سال اخیر از قشر متضرر در کشور به حساب می‌روند که همواره از عدم رسیدگی به عاملین قتل و خشونت علیه آنها انتقاد شده است، اما برای اولین بار 7 تن از کارمندان تلویزیون طلوع در حال مورد حمله انتحاری قرار گرفتند که چند ماه قبل طالبان مسلط تلویزیون‌های طلوع و یک را تهدید نموده بودند. قدیر غفوری، رادیو آزادی، ولایت غور.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. وزارت های دفاع و داخلی افغانستان می گوید که این کشور عامی تروریسم نه بلکه ضد تروریسم است و مبارزه‌اش به گونه جدی در برابر این پدیده ادامه دارد. این نظارت پس از آن صورت می گیرد که برخی از رسانه های پاکستانی به نقل از مقامات اردو این کشور گزارش دادند که مهاجمانی که بر پانتون باچاخان در خیبر پشتونخوا روز گذشته حمله کرده بودند رابط تلفنی با افغانستان داشتند. نسیم شفق در این مورد از کابل گزارش می دهد.
مقامات امنیتی افغان تاکید می کنند که گروه های تروریستی در این کشور مراکز ندارند و هرگز از خاک افغانستان بر ضد کدام کشور استفاده نخواهد شد. وزارت داخله و دفاع افغانستان پس از ادای مقامات اردوی پاکستان که گویا حمله کنندگان بر پوهنتون باچاخان با افغانستان تماس تلفنی داشتند میگویند برای همگان برمراست که گروه های تروریستی در بیرون از سرحدات افغانستان مراکز مسئول دارند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که خواست این کشور از پاکستان این است تا علیه تروریسم به گونه جدی مبارزه کند.
ما این سخن را با شدت رد میکنیم که در افغانستان مراکز تروریستی وجود داشته باشد و کشورهای دیگر را تهدید کند. اما این برای دنیا و پاکستانی ها معلوم است که مراکز تروریستی در کجا است. پس خواست ما این است که هر کشور به خصوص پاکستان باید همچون افغان ها در برابر تروریسم مبارزه کند و مراکز اصلی آنان مانند شورای کویته را از بین ببرد.
در عین حال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز میگوید که این کشور قربانی تروریسم است و در برابر این پدیده مبارزه افغانستان به گونه جدی ادامه دارد. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان به نقل از عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان گفته است افرادی که بر پوهنتون باچاخان در 400 پشاور حمله کرده اند تماس‌های تلفنی با افغانستان داشتند. آقای بجوا گفته است که تحقیقات در مورد این حمله که منجر به کشته و زخمی شدن حدود 30 تن گردید ادامه دارد و نتایج آن به زودی مشخص خواهد شد. این در حال است که افغانستان همواره پاکستان را به دورنگی در برابر این کشور متهم کرده و میگوید که مراکز تروریستان در آن سوی خط دیویرند وجود دارد و حملاتشان بر افغانستان را نیز در آنجا طرح‌ریزی میکنند. کارشناسان امنیتی افغان با اشاره به این که مسئولیت حمله بر پوهنتون باچاخان را شاخه جدا شده از طالبان پاکستانی بر عهده گرفته میگویند که پاکستان با وارد کردن همچو اتهامات میخواهد نشان دهد که از تروریسم حمایت نمی کند. اجمل سایس یکی از این کارشناسان:
پاکستان به طور دوامدار میخواهد اعمال تروریستی که توسط شبکه استخباراتی خود اینا و یا شرکای دری بازی بزرگ با پاکستان هم دست هستند او را به یک نخل بپوشانه و بر مردم خودش یا بر کسایی که به شکل بسیار عادلانه و واقع بینانه قضاوت بکنند اونا را غافلگیر و برف بام خود بالای دیگرا بندازند.
پاکستان در سال 2014 میلادی پس از حمله افراد مسلح بر یک مکتب در پشاور که سبب کشته شدن حدود 150 تن گردید نیز گفته بود که این حمله از سوی طالبان پاکستانی که در افغانستان به سر میبرند صورت گرفته است. اما حکومت افغانستان در آن زمان نیز همچو ادعاها را رد کرد و گفت که این کشور قربانی اصلی تروریسم است و تلاشهایش برای از بین بردن این پدیده جریان دارد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 هستید. برخی از نهادهای مدنی در افغانستان میگویند با رد فرمانهای رئیس جمهور در خصوص مسائل انتخاباتی از سوی شورای ملی، حکومت باید تلاشهایش در زمینه اصلاح سیستم انتخاباتی را ادامه دهد. آرزو قیاسی گزارش دارد.
با آنکه فرمانهای رئیس جمهور افغانستان در خصوص مسائل انتخاباتی از سوی شورای ملی رد و در مغایرت با قانون خوانده شده است، برخی از نهادهای جامعه مدنی میگویند که پروسه اصلاحات انتخاباتی نباید به تعویق افتد. مسئولین نهاد مدنی موسوم به جنبش مدنی عدالت اجتماعی میگویند که کمیته گزینش باید بر اساس یک فرمان تقنینی دوباره به کارش آغاز کند تا برگزاری انتخابات آینده به زودی ممکن شود. احمد زکی یکی از اعضای این جنبش روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که بر علاوه این راه دیگری برای مشروعیت بخشیدن به حکومت وحدت ملی نمانده است.
این بحران است که خود رئیس جمهور ایرا میتونه که با یک فرمان تقنینی که شورای ملی و تعطیلی رفت میتونه اگه صادقانه عمل کنه با یک فرمان تقنینی دوباره کار کمیسیون کمیته گزینش آغاز کنه، این روند ادامه پیدا بکنه، کمیشنرها انتخاب شوند.
آقای زکی گفت که یکی از توافقات ایجاد حکومت وحدت ملی آوردن اصلاحات در سیستم انتخاباتی بوده که به گفته وی وقت آن رسیده تا این تعهد عملی گردد. این در حالی است که فرمان رئیس جمهور در خصوص تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی از سوی شورای ملی رد و کار کمیته گزینش با خلای قانونی مواجه شد. خواستیم تا در مورد سرنوشت پروسه اصلاحات نظام انتخاباتی و کمیته گزینش نظر مقامات حکومتی را داشته باشیم، اما با تماس های مکرر آنان حاضر به گفتگو در این باره نشدند. اما برخی از نهادهای ناظر انتخابات میگویند که کارکردهای حکومت در خصوص آوردن اصلاحات با سوالات مواجه شده و مردم نیز از سیاسی شدن این روند نگران شده اند. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید به اصلاحات به گونه همه جانبه توجه شود.
فعلا پروسه به یک بنبست حقوقی مواجه شده. اصلاحاتی که وجود می آید اصلاحات باشه که همه جانبه باشه و متوازن باشه، صرفا تاکید کردن بر روی یک بخش کار که او تغییرات و تبدیل کمیشنر هاست اکتفا نمیکنه، باید موارد دیگه ایرم که ضرورت اصلاح داره او رو بسنجیم و حکومت اقتصاد پیش قدم باشه، اعتماد سازی لازم برای مردم بکنه.
این اصارت در حالی مطرح می شود که سه روز قبل کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات آینده ولس جرگه و شوراهای ولسوالی را اعلام کرد. هرچند برخی از حلقات سیاسی این تاریخ را درست خواند و ابراز رضایت کردند، اما شماری از مقامات حکومتی با اعلام تاریخ انتخابات از سوی این کمیسیون مخالفت نشان دادند.
آرزو قیاسی گزارش میداد. در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه، 5:30 شام به وقت کابل شد. همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوس.
رئیس جمهور افغانستان در شهر داووس سوئیس با صدراعظم پاکستان و معاون رئیس جمهور آمریکا ملاقات کرد. در این اجلاس به گفته سفیر افغانستان در سوئیس موضوع صلح افغانستان مطرح بود. شورای حراست و ثبات افغانستان میگوید برای مذاکرات صلح افغانستان باید ضمانت اجرایی ایجاد شود. سخنگوی شورا گفت استراتژی صلح باید ترتیب شود و نظر مردم هم پرسیده شود. نهضت عدالت اجتماعی افغانستان گفته است اعلان تاریخ انتخابات پارلمانی توسط کمیسیون موجود انتخاباتی در افغانستان سبب بی‌اعتمادی مردم خواهد شد. پاکستان بعد از یک حمله کشنده شورشیان اسلامی بر یک پوهنتون در خیبر پشتونخوا امروز 21 ماه جنوری را روز ماتم ملی اعلان کرده است. لایحه قانون در مورد محدود ساختن ورود مهاجرین از سوریه و عراق به ایالات متحده به خاطر مخالفت دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا متوقف شد. و در تحقیقات بریتانیا معلوم شده است که حکومت روسیه در عقب کشته شدن یک جاسوس سابق روسی الکساندر لیتوینکو در سال 2006 در لندن دست داشته که رئیس جمهور پوتین هم از این عمل حمایت کرده است.
تفصیل این خبرها را میتونید روی وبسایت رادیو آزادی نیز بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. فرشته نگاست ما تشکری میکنم از امرایتان. به نشر گزارش ها ادامه میدهیم. اعضای کنگرسی ایالات متحده به روز چهارشنبه یک برنامه آمریکا را مورد تمسخر قرار دادند که بر اساس آن میلیون ها دلار مالی دهندگان آمریکایی که به افغانستان فرستاده شده در سرمایه گذاری های استفاده شده است که شامل واردات بزهای کمیاب ایتالیایی و ساخت یک گاز استیشن بی فایده در افغانستان می باشد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان می گوید نظارت از این برنامه ناقص بود و بخش زیاده از پولهای آن به پروژه های بیفایده، اضافه خرچی ها و در تقلب حیف شده است. سوبکو که در یک کمیته خاص صنایع آمریکا در مورد مدیریت نظامی معلومات می داد، در چند ماه اخیر با نشر گزارش های متعدد در مورد حیف و میل پولهای آمریکا در افغانستان بر عناوین رسانه ها غلبه کرده است. در یکی از این گزارش های جان سوبکو گفته شده است که اردوی آمریکا 43 میلیون دلار را در احداث یک استیشن گاز در افغانستان مصرف کرده است که مصرف آن باید نیم این رقم می بود. کلیر مکاسکل سناتور ایالت میزوری گفت هیچ وقت کدام معلومات در مورد فایده این استیشن گاز در افغانستان داده نشده است. این استیشن ناپایدار و غیر عملی بود. مکاسکل گفت یک افغان عادی سالانه 690 دلار معاش دارد، در حالی که برای تبدیل کردن یک موتر که از سوخت گاز استفاده کند به 800 دلار نیاز است. به گفته وی
آیا در آنجا کسی بود که بگوید چنین استیشن برای افغان‌ها قابل استفاده نیست؟ براین مکین معاون وزارت دفاع آمریکا در امور پالیسی دفاعی مخالفتش را با رقم 43 میلیون دلاری ارائه شده از سوی جان سوبکو ابراز داشته و گفت در واقعیت کمتر از 10 میلیون دلار برای این استیشن گاز مصرف شده است. وی از برنامه‌های دیگر هم دفاع کرد، به شمول 150 میلیون دلاری که برای اعداث ویلاهای مدرن مجهز با تلویزیون‌های پلاسما و محافظین شخصی برای کارمندان دولتی آمریکا در افغانستان به مصرف رسیده است. براین مکاین معین وزارت دفاع آمریکا در امور پالیسی دفاعی ادعا دارد که این ویلاها برای سرمایه گذاران بین المللی به هدف جلب سرمایه گذاری ها در افغانستان ساخته شدند. جان سوبکو و ادارش سیگار از دیر به این سو از منتقدین مصارف پولهای آمریکا در افغانستان بودند. سوبکو از چندین برنامه پرده برداشته است که به گفته وی اقدامات بی جای آمریکا به هدف انکشاف اقتصادی افغانستان بود. این برنامه ها شامل وارد کردن بزهای کمیاب ایتالوی برای بهبود صنعت پشمینه بافی در هرات و هم اقدامات پرمصرف برای استخراج معادن افغانستان است. معادنی که حکومت افغانستان قرارداد آن را به چین داد. سیگار در یک اعلامیه گفته است این اداره شواهد معتبری را در دست ندارد که نشان دهد فعالیت‌های عملیات برای ثبات تجارتی در افغانستان بر رشد اقتصادی و ثبات تجارتی در افغانستان دست یافته باشد که برای ایجاد همین ماموریت شرط گذاشته شده بود. رادیو آزادی.
تا دقایق بعد دو برنامه افتوار سپورتی و آشیانه نشر خواهند شد، اما پیش از آن گزارش داریم در مورد کاهش قیمت نفت خام در بازارهای جهان. ارزش سهام در بازارهای جهانی به طور بی سابقه کاهش یافته است که یکی از دلایل آن کاهش قیمت نفت خام در جهان خوانده شده است. چرا قیمت نفت خام این همه کاهش یافت؟ آژانس خبری اسوسییتد پرس در این مورد گزارش دارد که برخی از نکات آن را از همکارم آرش عمایون میشنوید.
قیمت نفت خام که در سال گذشته خیلی پایین آمده بود، از آغاز سال جاری تا اکنون 28% کاهش یافته است. اکنون یک برل آن به ارزش 30 دلار آمریکایی در بازارهای جهانی تبادله می شود. تصور می شود کاهش قیمت نفت خام برای مصرف کنندگان و اکثر شرکت های صنعتی تیل تصفیه شده و محصولات نفتی را ارزان خواهد ساخت. جولیان جسپ رئیس یک نهاد مطالعات اقتصادی ریسرچر کپیتال اکانومیست که در لندن مستقر است می گوید طعنه‌آمیز به نظر می رسد که در جریان بحران اقتصادی سالهای 2007 و 2008 میلادی در جهان نگرانی جدی در مورد افزایش قیمت نفت وجود داشت، اما برعکس اینک کاهش قیمت نفت ما را نگران ساخته است. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، با وصف کاهش ارزش نفت و قیمت سهام، برعکس به طور مجموعی اقتصاد آمریکا در وضعیت بهتر قرار دارد و کارفرمایان آمریکایی در ماه دسامبر سال گذشته میلادی 292 هزار شغل را ایجاد کردند. آژانس خبری اسوسییتد پرس این سوال را مطرح می کند، چرا قیمت نفت خام این همه کاهش یافت؟ قیمت بلند نفت برای یک مدت طولانی استخراج کنندگان را تشویق کرد تا منابع تازه نفتی و شیوه های جدید تکنیکی استخراج را جستجو کرده به محلات تازه رفته مقدار بیشتر نفت را یافته و موفق هم شوند. ایالات متحده آمریکا با استفاده از شیوه های تازه استخراج مقدار بیشتر نفت را نسبت به هر کشور دیگر تولید کننده نفت یا اوپک به غیر از عربستان داخل بازار ساخت و با وصف کاهش قیمت آن تولید کنندگان در آمریکا و خارج از آن تولید را نچندان کاهش دادند. اینک با رفع تحریم‌های بین‌المللی بر ضد ایران این کشور می‌تواند مقدار بیشتر نفت خام را به بازار عرضه کند. ذخایر ایالات متحده آمریکا در تناسب با 80 سال گذشته در بلندترین سطح آن قرار دارد. سازمان بین‌المللی انرژی تخمین می‌کند که تا نیمه سال جاری میلادی تولیدات نفت روزانه 1.5 میلیون برل بیشتر از تقاضا خواهد بود. تقاضا برای نفت در حال افزایش بوده است، اما نمی‌تواند ادامه داشته باشد، چون رشد اقتصادی چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان بعد از ایالات متحده آمریکا است کنتر شده است. بنوشته آژانس
Over extra cover. Save!
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
شنوندگان عزیز برنامه از میدان ورزش سلام. با برنامه ورزشی این هفته خوش آمدین. من الیاس صالح شما را تا آخر برنامه همراهی میکنم. شنوندگان عزیز، در ادامه قهرمانی های پی در پی تیم کرکت، این بار تازه ترین جزئیات تیم ملی و تشکیل تیم 17 سال را در یک مصاحبه جابجا کردم و گزارش ورزشی این هفته هم در مورد ورزشکارانی هست که با مسابقات سیف گیم یا مسابقات جنوب آسیا اشتراک میکنند. نخست گزارش ورزشی. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید برای 12مین دور مسابقات جنوب آسیا هیچ امکانات در دست ندارند و بازیکنان نیز تا حال قرنطینه نشده اند. غلام ربانی ربانی رئیس تیم های اشتراک کننده المپیک افغانستان در مسابقات جنوب آسیا و المپیکی در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعضی حلقات مغرض نمیخواهند که سپورت انکشاف کند و به همین سبب امکانات برای مسابقات جنوب آسیا هم مهیا نشده است. در این مورد گزارش را با هم یک جا مشنویم. حدود 2 هفته برای مسابقات جنوب آسیا باقی مانده است، اما ورزشکاران افغانستان هنوز هم قرنطینه را آغاز نکردند و برخی بخش ها امکانات لازم را در دست ندارند. غلام ربانی ربانی رئیس تیم های اشتراک کننده المپیک افغانستان در مسابقات جنوب آسیا و المپیکی در صحبت با رادیو آزادی گفت بعضی حلقات مغرض نمی خواهند که سپورت انکشاف کند و به همین علت امکانات لازم در دست نیست. آقای ربانی میگوید مدت کم برای مسابقات جنوب آسیا باقی مانده، اما مصارف ورزشکاران هنوز هم مهیا نشده است.
با تاسف در داخل دولت هنوز هم این زمینه هیچ توجهی صورت نگرفته. یک به اشخاص استفاده جو و اساس روابط همیشه مدیریت اجرا ایجاد میکنند در برنامه ورزش. کمتر از 20 روز به این برنامه ها مانده تا هنوز ورزشکارا قرنطینه نشدن، تا هنوز مصارف تیکتشان دولت یک چند نفر کسایی که اونا اصلا در ورزش بک‌گراند نداشتن، یک مدت به اساس یک معامله اینا رو در المپیک در اختیار قرار داشتن و انتخابات شد از المپیک برکنار شدن. اونا رفتن به اساس روابط، تا جای شنیدیم پول از دولت کشیدن به نام ورزشگاه.
آقای ربانی تاکید میکند که رهبران حکومت هرچی عاجلتر برای مهیا ساختن مصارف و امکانات ورزشکاران دست به کار شوند، وگرنه ورزشکاران افغان که همیشه از این بازی ها قهرمانی های را به افغانستان آوردند هیچ دستاورد نخواهند داشت. مسابقات جنوب آسیا تحت نام سیف گیم هر سال یک بار با اشتراک 8 کشور جنوب آسیا در 15 فوریه برگزار می شود که هزاران ورزشکار در آن اشتراک می کند. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش، سریلانکا، مالدیو، نیپال و بوتان کشورهای اشتراک کننده این مسابقات هستند. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید این دوره مسابقات در شهر گواتی و شیلانگ هند برگزار می شود و کشور میزبان جاهای بسیار خوبی را برای بازی ها تیار کرده است. آقای ربانی رئیس تیم های افغانستان برای مسابقات آسیایی و المپیکی تاکید می کند که اگر حکومت افغانستان امکانات خوب را برای بازیکنان افغان مهیا سازد، ورزشکاران افغان نیز با دل گرم به مسابقات منطقوی و جهانی اشتراک می کنند.
مسئولین کاروانای ورزشی که از 8 مملکت جنوب آسیا میه سیمیناری را در زمینه هماهنگی در قسمت حضور ورزشکارا، جابجاییشان، اماکن ورزشیشان، محلات جلسات فنیشان، اقامتگاهایشان روی موارد سیمیناری برگزار شده بود. در این جریان اماکن ورزشی که برای 23 رشته ورزشی مسابقاتشان برگزار میشه اختصاص داده شده بودند، اینا مشخص ما از نزدیک بازدید کردیم.
آقای ربانی میگوید این بار هم ورزشکاران آمادگی های خوبی را برای مسابقات جنوب آسیا اتخاذ نمودند و قرار است حدود 300 ورزشکار در 18 رشته ورزشی مختلف در این مسابقات اشتراک نماید. ورزشکاران افغان در مسابقات جنوب آسیا در بخش های فوتبال، تکواندو، پهلوانی، بوکس و برخی رشته های دیگر مقام اول را از آن خود نمودند که این بار نیز ورزشکاران در انتظار دستاورد هستند. شنوندگان عزیز، شما برنامه ورزشی از میدان ورزش را هر هفته روزهای دوشنبه و سه شنبه روی امواج 100.5 FM و 12.96 AM از رادیو آزادی شنید می توانید. شنوندگان عزیز، حال نوبت می رسد به مصاحبه این هفته که با عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان انجام داده ام و در نخست از وی در مورد تشکیل تیم ملی 17 سال و معیارهای تعیین شده از سوی کرکت بورد پرسیده ام.
تشکر زنده باشی سالی سب پیهان یا ای تیم ساختن زیر سینی 19 سال ای به کچه تمام افغانستان است، یعنی در 30 ولایت تا در 5 زون هم برگزار میشه چه مرحله اولش در کابل به پایان رسیده. حال تیم انتخاباتی ما در خوست قرار داره چه سید رحمان حمزه‌ای و سر جوید نوری و روزی خان. ما کوشش میکنیم دمی تف و تلاش هستیم. بعد از این باید برای شما معلوم است که تیم افغانستان در مجموع تیم ملی افغانستان به سطح بین المللی بسیار خوب درخشیده. ما کوشش میکنیم که در سال 2017 یک تیم 19 سال بسیار جوان داشته باشیم. اول به سطح همه ولایتی تیم انتخاب میشه، از هر ولایت یک تیم انتخاب میشه یا بین خود مسابقه میکنه، البته زیر سن 19 سال. بعد از این ما از بین ازی بچهای برای تیم ملی 19 سال انتخاب میکنم. یک پروسه شفاف است. ما اول تذکره را در نظر میگیرم، سن و سال را در نظر میگیرم، استعداد را در نظر میگیریم که بالاخره انشاءالله ما بتوانیم که واقعا یک تیمی اندر 19 یا زیر سن 19 سال تیار بسازیم به مسابقات 2017 که برگزار میشه البته جام جهانی. فعلا ما شما جام جهانی دارن که 2016 برگزار میشه، چون برای او تیم انتخاب شده. ای را دوباره در نظر گرفتیم، میخوایم که همه تیمای ما واکن کرکت علمی را یاد داشته باشه که با همین پروسه متر پیش ببریم.
فضیل صاحب، در جدول جهانی ICC جدید آمده که دو بازیکن تیم ملی، یکی شهزاد و دیگر زدران، دولت زدران، اینا در تاپ 8 بالرا و بیتسمن ها آمدن. میشه در این مورد بر ما بگوین که اینا چطور انتخاب شدن؟
شورای بین المللی کرکت هر سال اما مردیف تیما و کشورها را اعلان میکنه، هم بازیکنها را. الحمدلله 2016 از طرف تیم ملی افغانستان شهزاد محمدی در ردیف 8 آمده به سطح جهان. دولت زدران در شعبه بالینگ به سطح 8 آمده به سطح جهان. از کشور سرنالکا مثل آصف ملنگا او را پشت سر ماند. در پاکستان و عمر گل از بالا را افغانستان دولت زدران پیش رفت. ما امیدوار هستیم ان شاء الله ولادت سیای جام او در جام جهانی که 2016 برگزار میشه که دیگر ریکارد ما تیم ملی افغانستان قائم کنه. یک خوش خبری برای تمام ملت افغانستان، خصوصا به او جوانا که به کرکت علاقه داره. ان شاء الله ولادت ما امیدوار هستیم که در آینده خوب بدرخشیم.
بله، قرار است تیم ملی افغانستان در مقابل تیم ملی هندوستان بعض مسابقات دوستانه را انجام بدن. این مسابقات چه وقت برگزار میشه و اینا چه وقت به هند میرن و چی نوع آمادگی ها را دارن برای این مسابقات؟
انشاءالله العزیز تقریبا انقریب تیم ملی ما و شما میره بخیر به کشور هندوستان در ماه جنوری. ما کوشش میکنیم که در کشور هندوستان یک سیت مسابقه دوستانه را برگزار کنیم، البته همراه تیم ملی نیست، یک تیم محلی هندوستان یا از بسط ولایت یا باشه، چون تیم ملی هندوستان فعلا در استرالیا است، مصروف مسابقات است همراه تیم ملی استرالیا. نو به خاطر ما آمادگی میگیرم برای جام آسیایی که در بنگلادش برگزار میشه. ان شاء الله العزیز برای شما معلوم است تیم ملی ما و شما زیاد وقت متحده امارات که تقریبا 2.5 ماه اونجا بود، برای 10 روز رخصتی دادیم که همراه فامیلای خود یک جای باشه. ان شاء الله به تاریخ 25 جنوری پاس در کابل میه، بعد از تیاری برشان میگیریم ان شاء الله ولادت چوارد کشور هندوستان میشه، البته با آمادگی مسابقات آسیایی جام.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه ورزشی این هفته. تا هفته بعد خدا حافظ شما. سرفراز و صحتمند باشید.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. چرا شماری از اطفال و نوجوانان انگشتان خود را میمکن؟
اینم یگان دفعه عادت شست که فکرش نمی باشه ککش میجوشه.
آیا مکیدن انگشتان دست کار مناسبی است و مسئول این همه مشکلات کیها هستند؟
بسیاری از والدین ما هستند که در این رابطه هیچ کدام توجهی ندارند.
در آشیانه این هفته روی همین موضوع صحبت می شود.
نه خوارو، همیتو چرا با هر کس هم چشمی میکنی؟
در اخیر نمایشنامه برنامه هم در نظر گرفته شده است. با رادیو آزادی باشید. مکیدن شست یا سایر انگشتان دست ها یکی از عادات رایج دوران کودکی است. این رفتار برای کودکان خردسال کاملا طبیعی و عادی است. تحقیقات نشان می‌دهند حدود 75% کودکان خردسال تا یک سالگی انگشتان خود را در دهان می‌برند و می‌مکند که انجام این کار برای این گروه از کودکان آرام بخش، سرگرم کننده و لذت آور است. به طور معمول کودکان زمان مبادرت به مکیدن انگشت خود می‌ورزند که یا خستن یا ناراحتن و یا حوصله‌شان سر رفته است. ولی اگر بعد از 6 سالگی باز هم اطفال انگشت خود را بمکد، نیاز به درمان و رسیدگی دارد. در برنامه امروزی آشیانه خواستیم این موضوع را به بررسی بگیریم. شماری از مردم میگن کلان کردن یک طفل مثل آباد کردن یک قلعه بزرگ است. پس اطفال از زمان کودکی تا زمانی که خوب و بد خود را میشناسند و بزرگ میشوند، با مراقبت والدین به خصوص مادران نیاز بیشتر دارند و با اندکی بی‌تفاوتی در این قسمت با مشکلات زیادی در آینده مواجه خواهند شد که جبران ناپذیر خواهد بود. دیده می شود در شماری از خانواده ها اطفال و یا هم نوجوانان عادت دارند یکی از انگشتان دست خود را بمکند که گفته می شود این عمل برخی از اطفال به منظور عدم مراقبت بعضی از والدین ناشی می شود. زاکره یکی از باشنده های خیرخانه مینه کابل گفت خواهرزادش که حالا عروسی کرده است از خردی عادت دارد که انگشتش را بچوشد.
حال کلانم شده بچه است عروسی را کنه اینمی عادتش است در کلکش می چوشه در کلکش مرس زدیم در خردی کلکش حتی گرفت خون کرد کرد چا خوب بریدشه که عادتش گم کنه ایج گم نشد اینمی عادتش ما در حال عروسی را کنه اینمی اگان در فکرش نمی باشه کلکش می چوشه. ما یکی دیگه به دیگه اشاره میکنیم که عروسه که وقتی کو ببینه بسیار جگرش خون میشه.
از سوی هم عزیزه باشنده شهر کابل و یکی از مادران میگوید بسیاری از مادران در قسمت تربیه و حرکات اطفالشان توجه نمی کنند تا اینکه اطفالشان به یک عادت نامطلوبی دچار می شوند.
بسیاری از والدین ما هستند که در این رابطه هیچ کدام توجهی ندارند در اولاد خود. من زیاد سراغ دارم کسایی را که این انگشتای خود می مکن با ناخنهای خود 24 ساعت بازی می کنند به دهن خود. تو والدینش متوجه از این نیست. بارها ما تا والدینش متوجه ساختیم که نمی یک مرتبه اگر او را سرزنش کرده باشه باز مرتبه دیگه هیچ متوجه نبوده. که او بار بار باید متوجه اولاد خود باشه که اینمی عادت از سرش باید دور بسازه.
جعفر نوابی باشنده ولایت کابل هم از کسانی یاد میکند که به سن بزرگسالی انگشت خود را میمکد. آقای نوابی یکی از دلایل مکیدن انگشت را که در میان مردم رایج است چنین توضیح داد.
دیره بود بزرگان میگن وسواس های شیطان است. آدم همیشه آموخته میشه. توضیح سو باشه چشم آدم را میکشه یک طرف. آدم به کار مصروف میباشه. این پراگندگی آواز است. کلمه از طفولیت باز با عادت مبدل میشه. والدین طفل خود میبینه که به حرکت نادرست مشغول است. بسیار دوستانه بسیار صمیمانه وادار میسازه که دیگه چنین کاری را نکنه. این یک مسئولیت والدین است.
رمزیه یکی دیگر از مادران در این مورد گفت انگشت مکیدن اطفال و نوجوانان در سالهای قبل خیلی چشمگیر بود ولی در این اواخر بنابر بلند رفتن سطح آگاهی خانواده ها این کار تا جایی کاهش یافته است. رمزیه همچنان گفت عادت مکیدن انگشت اطفال را در میان دوستان، مکاتب و بالاخره اجتماع حقیر ساخته و در کسب جایگاه مناسب برای آنها تاثیر سوی خود را دارد.
اموز که نقطه ضعفش پیدا میشه کوشش میشه که او همیشه از جامعه دور بونه، سنفیا دور بونه، حتی باعث از این میشه که از مکتب دور بونه، نره مکتب، چرا که سنفیاش بالاش میخندن و کوشش کنه مادرای عزیز ما که این عادت بد از اطفالشون دور داشته باشه.
انگشت مکیدن طبیعی ترین پاسخ کودک هنگام رویارویی با فشار روانی، استراب و مشکلات هیجانی و امنیتی می باشد. روانشناسان معتقدند برای درمان این رفتار در کودکان زیر 5 الی 7 سال نباید عجله کرد، زیرا بسیاری از این گونه عادات به تدریج و با افزایش سن کودک کاهش می‌یابد و به کلی از بین می‌رود. اما اگر طفل 7 ساله نتواند این عادت خود را ترک کند، والدین و اطرافیان او باید در صدد درمان او شوند، زیرا ترک چنین عاداتی در سالهای بعد نوجوانی بسیار دشوارتر می‌شود. سید بدرالدین استاد روانشناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه استاد برهان الدین روانی گفت مکیدن هر یک انگشت ها از خود معنای خاصی دارد و این میفزد
انگشت مکیدن رفتار نامتعارف یک رفتار ناخوشایند است. معمولا بگویم که از زمره نزاکت های مطلوب اجتماعی شمرده نمیشه. ما زمانی که انگشت شهادت خود میمکیم معمولا ما غرق فکر کردن هستیم، یعنی ما داریم فکر میکنیم. از زمانی که ما تشوشات روانی و فشارهای روانی داریم معمولا انگشت کوچک خود میمکیم، یا کت ناخون دیگه ما میکنیم، یا مثلا قلم از دندان ما میگیریم و او را میجویم. این ارتباط میگیره به فشار عمل کرد. به هر اندازه که فشار عمل کرده نامطلوب ما بیشتر باشد به اونمو اندازه ما میتونیم تشخیص بدیم که فرد به مشکل روانی مبتلا است.
گفته میشود کسانی که انگشت خود را میمکند تلاش میکنند تا همان افکار خود را دوباره دریابند که در موارد بسیاری مکیدن انگشتان ناشی از نیاز اطفال به آرامش و امنیت است. با گفته روانشناس بدرالدین برای از بین بردن این عادات باید والدین با اطفال بازی کنند، برای او کتاب خوانند، باید دیگر کار دستی بسازند و با دادن وعده برای تفریح و تحایف ترک این عادات را برای اطفالشان هرچه آسان‌تر و راحت‌تر می‌سازند.
وظیفه پدر و مادر معمولا نمی‌است که فرزندان خود را بعد از یاد دکته نکنند، به خاطر کنترل رفتارهایشان اینا را علت و کوب نکنند. به رفتارهای مهربانانه، روش‌های مهربانانه وجود داره که اینا می‌تونن بر اساس از این رفتارهای نامطلوب را کنترل کنند. طریق تشویق، طریق دادن تحایف، آفرین گفتن، سرشور دادن، اونا را معمولا تشویق کردن، اینا سبب از این میشه که فرد رفتار خود بازبینی کنه و اونا را بررسی کنه.
این مسئله را هم باید تفکیک نمود که چوشیدن انگشت در نزد بزرگسالان که یکی از عادات غیر مجاز است، با انگشت گزیدن در حالات روانی چون به حیرت افتادن و حین دیدن کدام حادثه خارق العاده متفاوت است و شاید اطفال نیز در چنین حالات مشابه انگشتانشان را به دهان ببرند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. دوستان عزیز، در نمایش امروزی در مورد آن در خانواده های صحبت شده است که بالاتر از عایدشان مصرف می کنند.
سلام، مونده نباشی.
جور باشی.
آمدی بخیر. خوب شد که امروز از دفتر زودتر آمدی.
چرا، خیرتی خواه هست؟
اونه ملاکته نیست. میخواییم که نموره تبدیل کنم. به عوضش یک دانه لاکته که کلون بگیرم، یک چند دانه گم چوری برم بخر.
بیبی روزن، ما که بر پلیس هست کجا کنم؟ خودت خو میفهمی.
با ما چی؟ دیرست موتر فروختی، باز امروز میگی که ما پلیس هست کجا کنم؟
یارا عجب آدم استی تو آمزن. موتر خو از مجبوری فروختم که پیسیش دیگه بخرم و سرش کار کنم.
با ما چی دیگه؟ ما دیگه شیج نمیفهم. بر ما اول یک دانه تاق بخر، باز دیگه دلت میفهمی؟ زن بیادر در عروسی شیرنی خوری سالگیره که هست تاقای نو نو میپوشه، باز من بیچاره اونم یک دانه که تاق دارم بس خلاص.
بیبی آمزن، زن بیادرم خوش شوهرش مای $2,000 ماش داره. کاش که من یکقدر ماش می داشتم، باز مام برات می خریدم. مگر من ندارم، ماش من خو کم است.
سلام آیتونیس، کجا هستین شما؟
بیا بیا اینجا هستم. سلام علیکم، خوش آمدی لالا آقا جان.
خوش آمدی لالا آقا، جور هستی؟ بیا بخیر آمدی، بیا ترش بیش بیا.
زنده باشی، سلامت باشی. از کار آمدی بیادر؟
آمدیم بیادر. باش که ماندگیم نبر آمده اینه ده کتا جنجال بل مانده.
چرا بیادر، خیرت باشه، چی گپ شده؟ خدا نکنه در کدام جنجال بل نمانده
باشه. من میگم ماندیم کلش از دست اینمی زن است. من نمیفهم که من چی کنم که تزید.
خود چرا، خیلی تو بو بنی که چی گپ شده که ما هم بفهمم.
بی لالا جان، بوت و کالا و دیگه چیزایی که ضرورت داشت برش خریدم. حالا میگه که توقع تبدیل میکنم و یک کلانش میخرم و چند تا چوری تلام برم بخر. من ایران ماندم که من یکقدر پیسر از کجا کنم؟ من خب پدر فروش هم نیستم.
بیبی زرمینه جان، توقع خوبش خود داری شکر، باز چرا تبدیلش میکنی؟
چرا تبدیلش نکنم؟ اولالا آقا جان، تو هم طرفداری از این میکنی. من میگم که طرفداری من میکنی و علی راضی میکنی که من برم بخرم.
علی ای بیچاره میگه که پیسه ندارم. تو خو از ما کده خوبتر میفهمی که شوهرت یک ماش ماموریتش است. او چی میشه بگونی؟ یک موترکم که داشت که سرش کار میکرد نیمه که من خبر دارم اونم به خلم که فروخ دیگه از کجا میشه او خوار؟
آه لال آقا جان من میگم گل گفتی خدا راستی
اینه خوارو امی تو چرا با هر کسم چشمی میکنی؟ آخه دیگه کار خوب نیست انی
راست میگه لال آقایم پایتا برابر گلمت دراز که او زن خوب میفهمی که دهی وقتا بسیار کم بغل شدیم و تو مرا درک نمیکنی اگه خدا مرا پیسه بده اولش از توز من دیگه کیره دارم
خو خیلی دیگه مگه پردید تان قبول میکنم اما با یک شرط
بگو 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 شرط چیز خدا خیر کنه که کدام گپ کلان نزاره لال آقا
نه بگو بگو خوارو بگو
اطراز که بخیر اگه پیسه دار جدی باز یک دانه توقی کلان بسیار خوب امت مدرسی کتی چند دانه اگر چلی برم بخر
اوزن من برای چی میگم توق مدرسی رو مانده که تاج مدرسی برات میخرم باز طلا هر قدر که آدم بخره خوب است در خانه باشه یک سرمایه است نیخو این قدر که زحمت که من میکشم برای شما میکشم من دیگه کیره دارم عزیز دلم
بس دیگه آل ریشخندی سرمه نکن
شنونده های عزیز برنامه آشیانه داشته های برنامه این هفته با پایان رسید تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم اوقات خوش داشته باشید
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته